ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مرکز آموزشی رولکس در لوزان سوئیس برای کنفرانس خبری اعلام تفاهم سیاسی احتمالی آماده می شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید عربستان سعودی در یمن شکست خواهد خورد. و یک مقام ایرانی میگوید میزان مصرف مسکرات در این کشور 200,000 لیتر در سال است. خبرنگار اعزامی رادیو فردا از لوزان سوئیس گزارش داد که مرکز آموزشی رولکس در این شهر برای کنفرانس خبری اعلام تفاهم سیاسی احتمالی هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 آماده می شود. همکنون می خواهیم به لوزان سوئیس سری بزنیم، جایی که هانا کاویانی در اونجا به سر می بره. ساعت 11:31 است در لوزان سوئیس و در ایران 3:01. هانا بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز بگو که تا این لحظه چه خبرهایی هست و چه اتفاقهایی در اونجا در جریانه.
من هم سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان رادیو فردا. در حال حاضر گفتگوها در هتل بوهیواژ در روز چهارم ادامه داره. وزرای خارجه ایران و آمریکا، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا ساعتی پیش گفتگوهاشون رو آغاز کردند. در نهایت پس از یک هفته گمانه‌زنی ما شاهد حضور وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس در این مذاکرات هستیم. او ساعتی پیش وارد شد به شهر لوزان، به این هتل که محل برگزاری مذاکرات هست، و پیش از ورود به هتل به خبرنگاران گفت که او به نظر او همچنان دستیابی به یک توافق ممکنه و گفت که فرانسه به دنبال توافقی است که پایدار باشه. و همچنین گفتش که ما به نظرمون ایران میتونه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشه، اما جلوی ایران رو میگیریم اگر که بخواد بمب اتمی داشته باشه. در کنار این گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه دیگری در جریان هست. ما منتظریم که در دقایق پیش رو احتمالاً وزیر خارجه آلمان آیشتاین مایر هم به جمع مذاکره کنندگان در لوزان بپیونده.
اما هانا، همونطوری که تو مطلع شدی برنامه ریزی هایی و اشارهایی هم داشتی، برنامه ریزی هایی در لوزان در جریان که اگه پیش رفتی حاصل بشه چه باید کرد برای همچنین اعلام نتیجه اگر که در اصل توافقی صورت بگیره به صورت احتمالا، این برنامه ریزی ها از چی حکایت میکنه؟
اون چیزی که من شب گذشته مطلع شدم این است که برنامه ریزی ها به هر حال باید انجام بشه، چون در صورتی که بخواد اعلام نتیجه‌ای بشه باید شهر لوزان آمادگی این رو داشته باشه که پذیرای فضایی باشه که صدها خبرنگاری که اینجا برای پوشش این مذاکرات اومدن رو در خودش جا بده. هتل بوهیواژ محل مذاکرات امکان یک همچین برنامه ریزی رو نداره و در محلی دیگر در حال آماده سازی اون محل هستند. مسئله تعجب برانگیز نیست، چرا که باید آمادگی هر گونه اقدام احتمالی رو داشته باشن. در این حال ما میشنویم از طرف ایرانی به طور مشخص عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران تاکید میکنه که اگر اعلام نتیجه‌ای در کار باشه ایران میخواد که این اقدام در ژنو در محل سازمان ملل متحد انجام بشه. کمی اینجا تعجب برانگیز هست این گفته، از این جهت که ایران اعلام کرده که توافق جامع و نهایی، اون چیزی که تا تیر ماه فرصت داره به اون دست پیدا بکنه، توافق اصلی خواهد بود و اصرار بر رفتن به سازمان ملل مشخص نیست که از چه جهتی برای اعلام نتیجه احتمالی هست. البته همه اینها رو باید تحت یک شرایط مشخص و مؤکد اعلام بکنیم. اینکه هنوز مشخص نیست که آیا دستیابی به اون تفاهم سیاسی ممکن هست یا خیر، هنوز احتیاج به تصمیم سیاسی نهایی در این شهر لوزان هست.
خب به این ترتیب باید منتظر بمونیم تا ببینیم نتیجه به کجا میرسه. اما اگر که در صورتی که این تفاهم سیاسی شکل بگیره بین طرفین مذاکرات با توجه به اینکه تو اونجا حضور داری، نظر تحلیلگران رو میشنوی، همچنین نظر طرفین این مذاکرات رو، آیا این باز هم نیاز داره که به کارهای بیشتر، یا این میتونه نتیجه‌ای باشه که یعنی نتیجه غایی باشه؟
مطمئنن در صورتی که ایران و پنجه به علاوه یک بتونن به تفاهم سیاسی و چارچوب کلی یک توافق دست پیدا بکنن، قدم بسیار مهمی رو برداشتن. اما این هم مشخصه که اونها باید بر روی جزئیات بسیار متعدد فنی و سیاسی این ماجرا تا تیر ماه کار بکنند. اون سندی که در پی این تلاش تا تیر ماه به دست بیاد و امضا بشه و تایید بین المللی داشته باشه، موفقیت بزرگتری خواهد بود. اما این از ارزش تفاهم احتمالی که میتونه تا روز 11 فروردین در لوزان به دست بیاد هم کم نمی کنه.
سپاسگزارم. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در لوزان سوئیس بود که ما رو همراهی میکرد و در جریان آخرین اخبار و تحولات در خصوص مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و پنج به علاوه یک قرار میداد. ساعت در لوزان سوئیس 11:36 صبح و در ایران در تهران 15:06 بعد از ظهر. در همین ارتباط باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شامگاه جمعه در تماسی تلفنی درباره مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر گفتگو کردند. بنابر اطلاعیه کاخ سفید، رهبران دو کشور پس از این گفتگو از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا با اتخاذ تصمیم‌های ضروری راه را برای دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای باز کند. مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا همچنان در لوزان سوئیس ادامه دارد و بنابر گزارش‌ها قرار است فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا نیز به این مذاکرات بپیوندد. همونطوری که خبرنگار رادیو فردا گفت، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم اکنون وارد لوزان شده و در محل برگزاری مذاکرات حضور داره. اما باز هم روی همین مسئله باقی میمونیم، مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا که همونطوری که شنیدید همچنان در لوزان سوئیس در جریانه. اما موفقیت یا شکست این مذاکرات از نظر اقتصادی چه تأثیرات و نتایجی رو میتونه به همراه داشته باشه؟ احمد علوی اقتصاددان در سوئد در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته از نتایج اقتصادی این مذاکرات گفته. احمد علوی در استکهلم.
نخستین پیامد پایان مثبت مذاکرات در کوتاه مدت شوک و تکانه مثبت اطلاعاتی و روانی بر بازیگران اقتصادی بین‌المللی است که اونها رو ترغیب میکنه که به طور جدی به فعالیت اقتصادی در ایران بیاندیشن. معنای این هم البته این نیست که اونها بلافاصله سرمایه و فعالیت‌های خودشون رو به ایران میارن یا مشکلات اقتصادی ایران فلفور حل میشه. نخیر، بنگاه بین‌المللی پس از مشاوره با مؤسسات بزرگ ارزیابی و رتبه بندی ریسک اقتصادی و شرکت‌های مانند استاندارد پورز، مودی و فیچ هست که و با تضمین اونها و مدیریت ریسک اونهاست که گام به گام و با توجه به چگونگی توافق و تست شرایط و به شرط مساعد بودن اوضاع فعالیت‌های خود رو به تدریج گسترش میدن.
آقای علوی، از مؤسسات رتبه بندی ریسک بین المللی گفتین، کار این مؤسسات چیه و در این مورد خاص چطور عمل میکنن؟
این صنعت و شرکت‌های تابع در 30 اخیر رشد بسیاری کردن. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های بین‌المللی برای مدیریت ریسک یک امر تخصصی از خدمات این مؤسسات پرنفوذ استفاده میکنن. شرکت‌های مانند استاندارد پورز، مودی و فیچ که مهمترین شرکت‌ها و بزرگترین اون در این صنعت مدیریت ریسک هستند، به دقت جزئیات مذاکرات رو دنبال می‌کنند و تلاش می‌کنند که میزان ریسک سیاسی، ریسک تجاری، مالی، اقتصادی رو اندازه‌گیری کنه و ایران رو بر اساس نظام مدیریت ریسک خود رتبه بندی کنند. چون پرداخت هزینه بیمه و غرامت ریسک به سرمایه گذاران و فعالیت‌های اقتصادی به رتبه بندی این که از طرف این مؤسسات عرضه میشه وابسته است. بنابراین ارزیابی این مؤسسات تأثیر جدی در چگونگی فعالیت‌های آینده شرکت‌های بین‌المللی در ایران خواهد داشت.
خب به نظرتون اگه مذاکرات به سرانجام مثبتی نرسه چی میشه اون وقت؟
طبیعیه که شوک و تکان منفی خواهد بود. نه تنها علاقه بازیگران اقتصادی بین‌المللی از ایران سلب خواهد شد، بلکه حتی سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی داخلی نیز که تا الان صبر کردن ترجیح میدن که سرمایه های خود را به نقاط امن‌تر و با بازده بیشتر منتقل کنن. شرکت های مدیریت ریسک هم رتبه ریسک ایران رو افزایش میدن. پیامد چنین امری دشوار شدن، گرانتر شدن و به هر حال پر مشکل تر شدن معامله با ایران خواهد بود. این البته دارای تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی و همچنین اشتغال در ایران خواهد بود.
گفتگوی رو شنیدید با احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم سوئد. اما شما هم اگر نظری دارید درباره مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و 5+1 همکنون در لوزان سوئیس در جریانه و قرار هست که تا 11 فروردین ماه، یعنی چیزی در حدود 3 روز دیگه، در اصل نتیجه نهاییش اعلام بشه که آیا احتمالاً به تفاهم سیاسی رسیدند یا نه، میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید از طریق پیامگیر 24 ساعته ما 2042-021-12-21-12.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
سیما بینا، خونیاگری که نامش برای همه ما آشناست، به ویژه اونهایی که موسیقی محلی خراسان رو دنبال میکنند. اما این بار آکادمی پزشکان و دندان پزشکان ایرانی در آلمان نشان علمی فرهنگی سال 94 خودش رو به سیما بینا داده.
10 سال است که از سوی آکادمی پزشکان و دندان پزشکان ایرانی در آلمان جایزه‌ای به نام پزشک و فیلسوف معروف ایرانی بو علی سینا به آن دست از پزشکان و شخصیت‌های علمی در جهان اهدا می‌شود که در امر پژوهش، آموزش و نوآوری در دانش پزشکی خدمات درخور توجهی از خود بر جا گذاشته. سوای این، همین آکادمی 5 سال است نشان جهانی دیگری را هم بنیان نهاده که به چهره ها و شخصیت های سرشناس دنیای فرهنگ و هنر اعطا می شود. این جایزه در این روزهای بهاری و نوروزی به سیما بینا به خاطر 50 سال فعالیت پیگیرش در پژوهش، گردآوری و اشاعه و گسترش موسیقی بومی و محلی ایران اهدا شد. در پی دریافت این نشان و یا لوح سپاس، سیما بینا در گفتگو با رادیو فردا این جایزه را یک ایدی با ارزش خواند.
در سال نو امسال من یه ایدی خیلی خوب که برای من اعتباری بود، اونم از جانب آکادمی پزشکان و دندان پزشکان ایران در آلمان، دریافت کردم و این یک افتخاره. یک عمری به هر حال همیشه آزاد کار کردم. این آزاد کار کردن و تنها رفتن توی این مسیری که پیمودم 50 سال، هیچ حمایت و کمک یا امکانات و وابستگی هایی نداشتم. جایزه از جانب آکادمی پزشکان و دندان پزشکان ایران در آلمان برای من خیلی مغتنم بود، به دلیل اینکه طبقه ای از فرهیختگان و دکترا این جایزه رو از دلشون منو انتخاب کردن و به من هدیه کردن و این برای من ارزش داشت. ایدی بسیار مغتنمی بود امسال. این جایزه لوحه کریستالی با تصویری از زرتشت و نوشته هایی که اسم من و این عنوان این جایزه هست اون رو به من هدیه کردن.
دیگر چه گذشت در این مراسم خانم سیما بینا؟
پروفسور صادقی که واقعا شخصیتی هستن در لوزان، کتابی به من هدیه کردن که جواهره. نقاشی های این کتاب همه از استاد فرشچیانه. کتاب خیلی زیباست و تماما رباعیات خیامه که به 8 زبان ترجمه شده. پروفسور حسین صادقی این مجموعه رو تهیه کردن. هدیه قشنگی بود.
در مراسم اعطای نشان علمی فرهنگی آکادمی پزشکان و دندان پزشکان ایرانی در آلمان به سیما بینا، تنی چند از سخنرانان درباره اهمیت پژوهش و گردآوری موسیقی بومی و محلی ایران و نقش سیما بینا در معرفی و شناساندن این گونه موسیقی هم سخن گفتند. در این مراسم همچنین یک فیلم مستند 45 دقیقه‌ای ساخته حسن زاره درباره فعالیت‌های موسیقایی 50 ساله سیما بینا به تماشا گذاشته شد. سومین نشان علمی فرهنگی این آکادمی دو سال پیش طی مراسمی به شاعر معاصر هوشنگ ابتهاج ه الف سایه اهدا شد.